بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. واسطه در ثبوت رو عرض کردیم، واسطه در اثبات رو هم عرض کردیم، میرسیم به واسطه در عروض. واسطه در اثبات رو گفتم کامل دیگه. خب واسطه در عروض اینجا حالا یه اشاره بکنید در اشاره بکنید واسطه در ثبوت و اثبات.
بله، واسطه در ثبوت گفتیم توی بحث فلسفی توی وجود عینی هستش، در خارج ثبوت عالم خارج میشه، بعد واسطه در ثبوت یعنی علت برای یک شی در خارج، بعد واسطه در اثبات
فلسفی.
آره، واسطه در اثبات فلسفی علت برای یک شی در ذهن وقتی فقط باشه، یه قضیه ذهنیه وقتی باشه اون حد وسطه میشه واسطه در اثبات، ولی وقتی یه قضیه خارجیه باشه، یک استدلال خارجی داشته باشیم که صغرا و کبراش خارجی باشن، میشه واسطه در ثبوت.
واسطه در عروض اینه که ذهن حکم احد المتحدین، احد المتحدین، دو تا متحد داریم، یکی از این دو متحد رو ذهن میاد حکمش رو به نحوی از مجاز سرایت میده به حکم دیگه. دو تا متحد داریم، ذهن میاد حکم این متحده رو به یه نحو مجازی سرایت میده به اون یکی متحده.
دو تا متحد با هم داریم،
داریم؟
دو شی داریم که با هم متحده.
ذهن میاد حکم یکی از این دو تا متحد رو به نحو مجازی سرایت میده به اون یکی متحد،
در حالی که حقیقی نیست.
نیست. خب دو شی با هم دیگه یه نوع یگانگی دارن، حکم مال یکیشونه. درست شد؟ مثل کاری که الان میکنن دیگه، مثلا داعش و مثلا آل سعود با هم یگانگی دارن بر فرض. بعد مثلا الان چی بگیم، مثلا خیلی هم
آمریکا و شیطان،
آمریکا و شیطان مثلا، حالا که یکی هم دوتا نیستن چه شیطان بزرگه
مثلا، رابطه طولیه،
رابطه ارضی نیست،
باید رابطه ارضی باشه.
آره دیگه، دوتا چیز با هم متحدن و مثلا آمریکا و اسرائیل، که مثلا شما وقتی اسرائیل رو زدی میگی به نحو مجاز آمریکا رو هم زدم دیگه. حالا مثلا اینجوری حکم شکسته این رو مجازم به اون یکی هم سرایت. ذهن حکمی که مال یکی از ایناست به شیء مجاورش هم سرایت. این در واقع نوعی مجاز، ولی مجازی که عقل، عقل کی؟ عقل فیلسوف، عقل فیلسوف این رو درک میکنه، عرف این رو با حقیقت یکی میکنه. خب یه سری از موارد هست که خیلی روشن از این مجاز، عرف هم اینها رو تشخیص میده. مثلا یه فرماندهی، مثال خیلی واضح، یه فرماندهی به نوکرهاش، حالا اینجا یه جوری به یه نحو طولی هم هست ولی خب در واقع عرضی، یه فرماندهی به نوکرهاش دستور میده بریم فلان جا فلان کس رو شلاق بزنیم، نوکراش که شلاق میزنه عرف میگن کی شلاق زن؟
حاکم.
حاکم، درست شد؟ میگه کی اعدام کرد؟ جمهوری اسلامی. درست شد؟
کی اقتصاد
خراب کرد؟ نظام. این دو شی مجاور رو خلاصه مجازن و نسبت در واقع میگه این نوکر رو نمیگه، میگه فلان کس، نادرشاه افشار کش، نادرشاه افشار فلان قد آدم رو سر زد. نادرشاه افشار که سر نبودید، نادرشاه افشار شاید یه نفرم نکشته بشه. ولی چون با دستور اوست با حکم اوست مجازن دوتا متحد حکم این به اون دیگری هم سرایت داده میشه به حکم او دستور داده نوکرها منزله ابزار او قرار گرفتن حکم ابزارش به سرایت نه یعنی زدن حقیقتا مال نوکرهاست زاره به حقیقی نوکران زاره به مجازی فرمانده است ولی همین حکم نوکرها رو ما بهش نسبت میدیم اینو عرف میفهمه
تو فقه هم اعدام با همون کسی که اون کار انجام داده دیگه مثلا یکی رو بکشه اعدام با خود همونی که کشته بعد اون یکی دیگه رو اعدام نمی کنه دیگه باز حدای بعدی می کنه
مباشر و اینها رو بخواهی کنه مباشر و غیر
بخواهی شبیه همین میشه دیگه
بله یه جوری حتی حالا بحثاش مختلفه در خود فقه هم مختلف
اگر یکی مثلا همین بحث فقهی گفتن یکی دستور داده باشه و همه جوره حاکم بوده باشه برای یکی دیگه و اون کشته باشه مثل جنگ جنگ فرمانده ارشد مثلا صدامه بعد حالا سرباز اینجا آدم کشته درسته اون سرباز رو میکشن اما دقیقا همون حکم برای بله. خود صدام محفوظه دیگه
بله گفتش اون قاتل در مورد اینجا هم بحث میشه دیگه سبب مباشر و غیر مباشر ها دو تا مقاتل یعنی 10 تا قاتل هستن همه اینا قاتل محسوب میشه بله خب اینو عرف میفهمه مجاز حقیقت هم نیست اگه بگیم اسکندر فلانجا رو فتح کرده همین فهمه که اسکندر خودش لزوماً فتح نه که سربازا و نوکرا و نوچه‌هاش هم اگه فتح کرده باشن کفایه ما یه چیزایی داریم که مجاز و عقل میفهمه که مجازه اما عرف اونها رو حقیقت میدونه تو قبلی عرف هم اینها رو مجاز میدونست ولی اینجا عرف اصلا واقعاً نمیفهمه که این مجازه اینا باید خلاصه باید دقتی مرور بشه از نظر دقت مراسمی دارن مثالی که تو این مورد میزنن که قبول کردنش حتی برای عقل هم تو بحری اول خیلی مشکله اینه که میگه انسان وقتی که داخل کشتی نشسته کشتی حرکت میکنه ولی ما به انسان داخل کشتی هم میگیم حرکت میکنه حالی که او که نشسته که شما تو ماشین که نشستی میگین دارم میام شما که نمیاد تو ماشین داره میاد اصلا
جمع چی نرکت میکنه
همینه دیگه عرف سختشه مثلا همینه
بله چون باید میگه که جا به جا شده باشن حالا با هم جا به جا شدن
بله از یک جهت درست از یک جهت دیگری او خودش که تحرکی در واقع نداره جا به جا داره میشه به تبع جا به جای کشتیه که داره جا به جا میشه وگرنه خودش متحرک نمیشه گفت الانسان تو این حالت این انسان متحرک و تحرک نه اصلا خوابه آدم خواب میتونه حرکت داشته باشه نه همون که اومده تو اتوبوس به راننده گفته بود که آی راننده اینا همه خوابن تو برای کی رانندگی میکنی اینا که همه خوابیدن
واقعا جا داشته
حرفش دیگه همینه دیگه کیو میخوای کجا ببری وقتی همه خوابن آدم خوابو که جایی نمیبره نه اتفاق آدم خوابم جایی میبره میگیم راننده داره میاره در حالی که باز راننده هم نمیاره ماشین داره میاره و این بابا که نشسته که این که دیگه هیچی اون ته خوابیده تو گوفه و میگم او داره میاد تو شهرستان میگن فلانی داره میاد فلانی تو راهه حالا تو راهه باز خیلی مشکل نداره فلانی در حرکته اون کسا خواب بدبخت پشت خوابیده گرفته دراز کشیده یه وقتی راننده هم خوابه ولی ماشین در حرکت اینجوری هم
داره
بازم دارن میان همه با هم دارن میان همه با هم دارن میرن در واقع بجن که بیان خب این بحث که در اول کفایه مطرح شده اون صفحه اول کفایه بحث واسطه در عروض واسطه بسیار بحث بسیار مهمیست که در تعریف علم و موضوع علم دخالت داره این بحث خب اینجا میگیم که این واقعا یه انسان جو در حرکت نیست ما که ماهیت حرکت رو تحلیل میکنیم ببینیم که حرکت اینه که شی جای خودش رو عوض کنه مکان این انسان جالس هم همون داخل کشتیه میفهم که اون مکان خودش رو که تغییر نداره که حرکت یعنی من از یک جایی به یک جایی منتقل شدم اون که از جایی به جایی تکون نخورد که کشتی از جایی بله شما میتونی بگی از ساحل را افتاد تا اون ساحل خب بازم میگیم کی؟
کشتی
چی؟ کشتی را افتاد
خب استاد انسان نسبت به کشتی حرکت نکرده بله. اما انسان نسبت به دریا بله. حرکت
کرده. واسطه در اوبوس دیگه.
یک واسطه ای بله. داره این وسط بله. به واسطه کشتی بله. حرکت بله. کرده.
پس ما حرکت کشتی رو مجازن به انسان هم نسبت خودش حرکت نکرد، کشتی حرکت کرد، ولی باز هم جابجا شد
با واسطه انسان.
با واسطه جابجا شد.
این واسطه خوب شده.
بله دیگه، واسطه که هست جابجایی رو میشه نسبت داد، ولی خودو که کاری نکرد، حرکتی نکرد. خب او مکان خودش رو تغییر نداده، ولی چون تو کشتی نشسته و کشتی هم حرکت میکنه، ما حکم کشتی رو به این ساکن میدیم و این ساکن رو هم متحرک میگیم. این رو عقل میفهمه، ولی به عرف اگه شما بگید یا آقایی که اینجا سوار هواپیما شده و الان به لندن رسیده حرکت نکرده، کله آدم رو میشکنه، چه میذاری میگم. ولی فیلسوف میگه نه، این آقا حرکت نکرده، هواپیما حرکت کرده. وقتی از سوسای تول جواد میفهمم که میگن مثلا فلان کس 50 سالشه، شما که 50 سالت نیست که، شما میگن فلان کس 50 بار، خب 50 سالشه یعنی چی؟ یعنی 50 بار دور چی؟ دور خورشید چرخیده؟
خورشید دورش چرخیده؟
خورشید دورش چرخیده؟ دورش چرخیده؟ دورش چرخیده؟ خورشید دورش چرخیده؟
حتی نمیسی اگه سو کنی حالا
کدومی که بود اصلا براخره ما یاد بوده به زمین میچرخه
خورشید ثابت به زمین حرکت دیگه زمین دوره خورشید میشه خب هم اینا باز برعکس اونیه که
مثلا جالب ما همیشه میگیم خورشید در اومد خورشید آره
دیگه دیگه نکتهش اینه و حالا نکته بالاتر اینه که زمین داره دور خورشید میچرخه و 50 بار در دوران حیات شما خورشید دور زمین چرخیده شما رو زننه شما چرا میگی من 50 ساله این هم واسطه در اون یعنی 50 بار چرخیدن زمین دور خورشید را من دیدم مجازنم به خودم نسبت میدم میگم من انگار دور خورشید چرخیدم 50 بار 50 سال دارم چون سال یعنی یک بار دور خورشید چرخیدم این میشه واسطه در عروض و اینا رو یه خود فلسفی دقت کنید همه بیعتباری شدن همه چی اعتباری شدن همه بیعتبار شدن همه چی بیعتباری شدن همه چی تو همین هست
بیعتبار شدن به لحاظ عالم سبوت
که اصلا این طرف افتخار میکنم 50 ساله مثلا سنم بیشتر مثلا سن چی هست اصلا وجود نداره سن اصلا چیز داشتی سن نداری
فکرم آیت الله بعجب بود گفته بودن اینطوری نیست که تو فکر کنید مثلا 30 تا بهار چیز رو 30 تا بهار از عمرت گذشته کم شده
آفرین
تو داری نزدیک میشی به دهش
یعنی اونی که سن به اصطلاح سنش بالاتره عمرش کمتره نکتش رو اینه الان بچه 6 ماه عمرش بیشتر است شماییست که مثلا 30 سالتونه او عمرش از شما بیشتره شما سنتون بیشتره یعنی در واقع عمرتون کمتره
این قسمت
رو نگاه نمی‌کنم که یعنی اینقدر رفته نه یعنی اینقدر دارم بله حالا به حسب تجربه و فلان و اینا مثلا میشه چیز قائل شد که حالا کسی هم خیلی بهش فشار نیاد خب پس بزرگتر رو احترام بذاریم اینا چی میشه حالا اون دیگه بحث دیگه است بخیر دین تو همین عالم اعتباریات هم دخالت داره ورود داره جعل داره بالاخره بله دیگه و متناسب با همین هم حقوقی تعیین میکنه تکالیفی تعیین میکنه اون بستگی است بحث اعتباریات هم باعث بسیار مهمه زیر ساخت فرهنگ زیر ساخت جامعه سازی است محمد علامه طباطبایی در المیزان بحث مبسوطی دارن کتابی چاپ شده سه سالی است من کتاب رو گرفتم دیدم فرصت نکردم کامل بخونم کتاب خوبی است فلسفه فرهنگ و اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی از اساتید دانشگاه تهران نوشته یکمشو خوندم یه خورده یه جوری بود احساس کردم که باید یه کسی بخونه برای اینکه از علامه دفاع کنه این کتاب رو بخونه چون در واقع یه جوری بود که تهش احساس من این بود کامل نخونم نمیتونم قضاوت کنم ولی احساس من این بود که این کتاب داره میبره علامه رو سمت لیبرال بودن یه جورایی میخواد بگه علامه خیلی موافق با لیبرالیسمه این اتفاقا مسائلی است که از درگیری هایی است که بعضی با علامه هم داشتن که رو مبنای اعتباریات شما خیلی فضا فضای لیبرال میشه. ولی خب حالا بحث مهم نیست. در حاشیه کفایه محمد علی بحث خوبی داره، در المیزان بحث خوبی داره، از مباحث بسیار مهمه. حالا ما اینو که داریم میگیم اینا الفبای بحثه، تا جلوتر بره و کم کم برسیم رو مباحث کار بکنیم. و اینی که میگیم جامعه سازی و اینها متناسب با این مباحث فلسفی است، این جاهاست دیگه. یعنی فلسفه بیاد حالا از توش بخواد فرهنگ تولید بشه، فلسفه فرهنگ. یه نظام معنایی داری شما، اون نظام معنایی میخواد تبدیل بشه به هنجارها و ناهنجارها. درست شد؟ خب حالا اونجا میگه آقا زن و شوهر نداریم ما، همش اعتباریات باید رفت اعتباره که این زنه تو
هم دیگر دوست داشته باشید تمام
اصلا هیچی اصلا دوست داره. اگه خیلی خوده دیگه برین توی بحث وحدت وجود و اینا که اصلا
تو فضا نمید دیگه
که همه یکی هست اصلا یه حرفا ما نداری. یه خوده هم ملکیت یه طلبه بود، طلبه شارلاتان و قالتا که اخراجش هم کردن از حوزه. این از رفقا هم مباحثه ما بود اول طلبگی، افتاد تو فضای صوفیگری و بعد اخراجش هم کردن، افتاد تو فضای عرق خوری و بعد خیلی ماجراها و اینا، سیبیل بلند میکرد و هو میکشید و فلان اینا. بعد رفته بود یه حجره ای رو غصب کرده بود، بهش میگفتم که آقا این حجره که شما الان این حق رو نداری این حجره رو غصب کنی. تو قرآن چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ میگه گفت میگه لله ملک السماوات والارض، همه جا مال خداست، به تو چی؟ اون بچه بودی رایزه
میزدید زیر گوشت میگفتید لله ملک السماوات، به تو چی؟
آره شاید جواب دادم یادم نیست، بچه بودیم نمیفهمیدیم. یعنی خب بحث مغالطات واقعا کمک میکنه به آدم که آدم بفهمه این چی داره میگه، بتونی مچو بگیری و یه دونه بدل بزنی برای خودش، تحویل خودش بدی. طلبه هایی که خیلی سرزبون دارن و خلاصه فیتیل پیچ میکنن اینجوری هست، سریع میفهمه این چنو مغالطه داره میکنه، سریع یکی مثل خودش رو تحویل طرف میده. به من بچه بودیم نمیدونستیم چی بگیم، گفتش که اینجا حوزه مگه مال امام زمان نیست، عالم مگه مال خدا نیست، من یه بخش زمین خدا رو رفتم گرفتم، به تو چی؟ این دیگه خیلی دیگه میره تو اعتباریات، تهش اینجوری میشه. خلاصه اینا بحثیست باید روش کار که حالا مجاز دیگه، مجازم به این بابا نسبت داده میشه واسه در عروض و مجاز و فلان و اینا دیگه، هیچی دیگه کسی حق نداره حرف بزنه دیگه. بعد اون عالم یعنی در واقع نظام فرهنگی که میخواد روش در بیاد اون چی میشه دیگه خدا میدونه، با این میخواد فرهنگ بسازه،
همش به تو چی؟
اباحه‌گریه دیگه، لیبرالیسم، به تو چی؟ به من چه؟ به تو چی؟ مثلا اصول دین لیبرالیسم دو تا چیزه، به من چه؟ به تو چی؟ همش این. خب دو شی با هم نوعی ملابست دارن، یکی از این دوتا یه حکمی رو واقعا داره، ذهن میاد حکم واقعی رو به اون یکی هم نسبت نمیشه چی؟ واسطه در عروض. اینجا میگیم که واسطه در عروض در کار اومده و گاهی هم بهش میگن حیثیت تقییدی، واسطه در عروض یا حیثیت تقییدی.
صفحه هم اینو خبر خواهد داره، خیلی خوش آمد از یه حیثیت تقییدی.
از واژه‌های پرکاربرد فلسفه است، حیثیت تقییدی. من میشنید میتونید میفهمم که این مثالی که ما زدیم روی مبنای خودمون مثال درستی است، ولی روی مبنای اشراقی ها مثال غلطی است. رو خود مثال، حالا میگن در مثال مناقشه نیست، حالا میخوام مناقشه کنیم در مثال. کلیت مبحث روشن کرد، اصلا کاری به مثال نداریم، اصل بحث فهمیده شد. ولی تو خود این مثال هم یه مناقشه است. اشراقی ها یه تعریفی از حرکت دارن، با تعریفی که اونها از حرکت دارن اینی که ما گفتیم به عنوان مثال، این حرکت محسوب نمیشه برای، یعنی مجازن نیست، حقیقتاً این انسان داره جا به جا میشه. اینجور بگیم حقیقت این دیگه واسطه در عروض نیست، واسطه در چیه؟
ثبوته. اونتا تعریفشون دیگه اونجا از حرکت
فرق، تعریفی که از حرکت دارن اینه که ببینیم. ما اینجا الان بحثمون در مورد مکانه که میگیم مکان هر چیزی همون سطح جسمشه. مکانشون ببینیم حرکت یعنی از یک مکانی به یک مکان دیگر منتقل شود. چی؟ شی. مکان شی چیه؟ همون چیزیست که جسم اوست، خود جسم او. یعنی اینی که متصل الان به جسم شما این مکان شماست. الان این دست من تکون میخوره، این حرکته. چرا؟ چون این دست من که الان ثابته، مکانش چیه؟ همین چیزی که الان اینو گرفته، این که تکون خور حرکت کرد. این با تعریف ما. با تعریف اشراقی ها میگه نه، مکان اون فضاییست که استقلال از جسم داره. یه فضای پیرامونی شما داری، خودت نیست، اونی که متصل به توست نیست، فضای پیرامونی تو. درست شد؟ فضای پیرامونی اگه شد اون کشتی هم میشه فضای پیرامونی شد.
بچه شو آقای خب گیرم قبول کنیم تا بی نهایت میره.
بی نهایت که نه، همون فضای محدوده عرفی مثلا اصطلاح هم.
چون اگر موتورسیکلت بگیریم فضا محدوده، اتومبیل بشه بزرگتر میشه، اتوبوس بشه بزرگتر میشه، قطار بشه بزرگتر میشه، کشتی اگر بشه خیلی این فضای پیرامونی بزرگتر میشه. باز اگه خود زمین چون اگر بخواد اینطوری حساب کنیم تا بی نهایت میره.
بله. خب اینجا پس بخوام حالا که بحث اینجا رسید این پاورقی هم پس بخونید، حالا که سوالش رو پرسیدید نکتهش هم پس بگید. در باب مکان دو تا نظریه داریم. من شاید اینطوری بفهمم، یه وقت میگیم فضا غیر از اجسام است. فضا مکان شما غیر از جسم،
فضا ظرف جسم.
اجسام تو این فضا شناور. اینجا شخصی هم که تو کشتی هواپیما نشسته داره تغییر مکان میده، چون فضاش عوض میشه، فضایی که پر کرده داره عوض میشه. یه نظریه دیگه هم هست که از قدیم بوده و نظریه انیشتین هم همینه، که مکان رو خود جسم میسازد. جسم شما مکان شما رو میسازه. درست شد؟ ما مکانی غیر از جسم نداریم، نه اینکه مکان یه چیزیه بیرون از جسم که جسم تو شناور. این نظریه اشراقی که جسم تو مکان شناور. نظریه انیشتین چیه؟ اینکه اصلا جسم مکان را میسازد، اصلا شناور نداره. مکان معلول جسمه نه ظرف جسم.
اگر مکان به این معنی که بتونیم بهش اشاره بکنیم، بله معلول جسم میشه، چون تا وقتی که جسم قرار نگیره ما نمیتونیم اشاره بکنیم بگیم
بله
اونجا.
همینه دیگه، همین.
اون مکان
همین شما.
ولی اگر به عنوان به معنی ظرفیت بخوایم بگیم
نظریه
اشراقی،
خب شما مکان تو همین خودتونید.
مکان هم خودم
همین جسمتون، همین جسمتون مکانتون. تمام. این یه تکون که بخوره از هر جا، از هر جهت مکانش تغییر کرد. و طبق این تعریف میشه اصلا مکان یعنی خود جسم، و همه اجسام عالم را اگه معدوم کنن مکان هم معدوم میشه. اگه ما هیچ جسمی تو عالم نشه باشیم مکانی هم نه.
مکان معدوم میشه، مکانیت هم معدوم میشه
تو عالم ثبوت؟
نه تو عالم اثبات.
بیرون؟
تو عالم ثبوت. آره
ثبوت منطقی فلسفی.
فلسفی. آره.
تو عالم ثبوت منطقی فلسفی که معدوم میشه، تو عالم اثبات منطقی فلسفی حضور داره. تو عالم ذهن که از مکانیت هنوز هست، میشه اعتبارش کرد، میشه تصورش کرد.
آره تا وقتی من باشم میتونم، همین که من هستم مکان هست دیگه، بی‌نهایت مکانه دیگه. خودم فرض کنم اونجا میشه یک مکانی.
یکی از سختی‌های بحث معاد اینجاست. بحث معاد سنگین‌ترین بحث فلسفه است. فرمان علامه طباطبایی درس ندادن معاد رو و فرمودن که هنوز از حوزه نشده که بخواد در مورد معاد و مباحث فلسفی توش وارد بشه. بحث بسیار سنگین است. یکی از مباحث این آیت الله جواد تو درس با یه حالتی میفهمونن، فرمودن یه عاقل نبود اینا رو از معصوم بپرسه. این سوالا آخر سوره مایه که ابراهیم که رسیده بودن، که خب مکان که تموم میشه تو قیامت، قیامت تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، ارض تبدیل میشه به غیر ارض. خب این مکان چی میشه؟ بعد تو روایت داره که مردم حیوان میسن یه گوشه ای، زمین تبدیل به نون میشه، نونو میخورن. خیلی بحث سنگینی است. یعنی چی؟ اینا اون وقت تو لامکان هم مکان رو میخورن. یعنی میخورن، یعنی قشنگ مشخص که تشبیهه، یعنی مکان رو تو خودشون هضم میکنن. بعد چی میشه مثلا؟ بعد جسمانیت هم اونور داریم، باز جسمانیت اونور، مکانش چی میشه؟ این مکان چی میشه؟ دنیا چی میشه؟ زمین چی میشه؟ آسمان چی میشه؟ باز از اون مرحوم علامه در النظام میفهمن که بهش چیزی جدایی از این فضای مکانی ما نیست. بهشت تو آسمون هفتم همین دنیاست. شما میره آسمون هفتم. سماوات که بسر جا خودشه. و سماوات و مطفیاتون به یمینه چی میشه؟ قرآن فقط لول میکنید. آسمون ها رو جمع میکنید. با اون بحث چی میشه که اینا همه تو آسمون هفتم. علم آدم یه وقتی یه چیزی رو نمیدونه راحت شب راحت میخواد. علم همونقدر که آرامش آوره تشویش آوره.
تشویشش خیلی شیرینه.
شیرینه بگه بله.
صدیقین علامه طباطبایی رو که شنیدم بعد این حرف رو شنیدم که علامه گفته اینا دیگه رزق حوزه نیست، باور کنم روست اصلا از دنیا ناامید شدم. گفتم چه چیزایی رو از دست دادیم واقعا. هنوز که ما فلسفه ای نخوندیم ولی با همون یکی مقایسه کردم گفتم چیزی که رزق بوده داده ای بوده، اون که میگه رزقش نبوده چی بوده
نگفته. البته اونو خصوصی درس گفته بودن من چند نفر برخی اساتیدم تو اون درس حضور داشت. خلاصه حالا ما باز میریم تو حاشیه هامون از بحثمون در میریم. اینا بحثای مهم نیست، بحثایی است که سنگینه. ای کاش کسانی وقت بذارن روی مباحث کار بکنن. بحثای بسیار جدی. خب اگه ما اومدیم اینا رو اجسام عالم رو معلوم کردیم، مکان یعنی فضایی باقی نمیمونه. طبق این نظریه مطلب همینجوری که میگیم الان که زمین حرکت میکنه، زمین حرکت میکنه، ما حرکت نمیکنیم. پس این واسطه در عروض مثالی که زدیم بر مبنای نظریه انیشتین، نه نظریه اشکال. مکان ما هم جسمی است که بر ما احاطه داره. بحث حرکت خود بحث بسیار مهم به فلسفه است. زمان و حرکت که آقا خیلی بهش علاقه دارن. هوای دور و بر من که عوض نمیشه، که من که محیطم رو عوض نمیکنم، من همینجوری صرف نشستم، من حرکتی ندارم. من و همه محیطم و همه این فضا و همه این هوا، همه اینا با هم حرکت میکنن به تبع او و به واسطه او منم دارم حرکتی میکنم. خود من مکانم رو تغییر نمیدم. به واسطه این که کشتی داره مکانش رو تغییر میده، به منم میشه گفت که تو هم مکانت رو تغییر دادی مجازن، وگرنه حقیقتا من تکونی نخوردم. اصل حرکت تازه بخواد کسی عمیق بحث بکنه رو مبانی خود ملا صدرا، اصلا کلن عالم جسم مجازه. یعنی هر چیزی که به جسم شما اسناد میدن مجازه. در بحث شیرین فلسفه ملا صدرا است کسی اینو اگه بفهمه به همه حقیقتش به تجرد روح میرسه. از بالاتری مرتبه عرفان است و اون معرفت نفسی گفته میشه همین است دیگه. کسی به تجرد برسه که چونه به معرفت نفس رسیده، به مراتبی از معرفت نفس رسیده و معرفت رب میکنه که حج. الان شما میگی من دارم میام، اصلا خودت هم داری میای، شما نمیای، جسمت داری میام، تازه اونش واسطه در عروضه. چه برسه اون وقتی که چی داره میام؟ الان کسی بیاد اینا رو واقعا بفهمه، صبح تا شب منی که دارم میام به کجا داره میخوره؟ به من مجازی، به یه من توهمی و تخیلی. اینه که همه یه توحید و عرفان اینه که آدم از توهمات و تخیلات در میبره تو واقعیت. آدم با توهمات زندگی میکنه. من اینم، من خوشگلم، من نیست که. باید بگی الشیء الذی یستقر فی القبر جمیل. بعد اونی که مستقر میشود در قبر، باز دقیق که نگاه کنیم میبینیم مستقر نمی شود، همین الان در قبر هست. شما دیگه الان بحثیست، قبر زیر خاکی با اینجا که تفاوتی نداره که. شما همین الان تو قبری، الان قبر من و شما اینجاست. یه روزی جسم ما توی قبری مستقر می شود، یعنی دیگه اونجا ثابت میشه و از بین میره.
الان مورد متحرکی
میگه الان هنوز مستقر نشده و اینا همه اینا قبره براش.
ما الان زامبی امشب بری چهار آزاد کرد.
لذا اینجا بحث قبر و اینها یه سری مباحث عمیق معرفتی اینطور حل میشه که فکر نکنه فشار قبر یعنی فشار اون تیکه خاکه، نه هر جا مرد اونجا فشار خواهد بشه. جسم رو هر جا تحویل داد همونجا فشار قبله. حالا بحث هست که خود این جسم هم تحت فشار قرار میگیره یا نمیگیره، روح تحت فشار قبله. قطعا روح که تحت فشار هست با جسم مثالی خودش در عالم بالاتر، در عالم مثال، و حالا جسم هم تحت فشار قرار میگیره یا نمیگیره، اون یه بحث دیگه است. قرار از این که این همه این که اون استاد بزرگوار اون جمله فوق طلایی رو فرمودن، من جمله رو به یکی از اساتید گفتم، ایشون فرداش به من گفت از دیروز دارم این جمله تو فکر میکنم، این جمله که نقل کردی از فلان استاد، قرب جمعه بود اون استاد ما فرمود که این استاد دوم فرمود که یه دعایی کن، با هم نشستیم یه دعایی شما کن. گفتم این دعایی رو میکنم که فلان استاد فرمودن تازه، که از خدا بخواییم که فهم حقیقت رو در عمرتان نصیبتان کند ولو یک لحظه. یه لحظه هم شد آدم حقیقت رو بفهم. این استاد می خودش خواه اهل فهم، من نمیفهمیدم. یه رب حامل فقهن الا من هو افقه من، همینه دیگه، آدم یه فقهی رو حمل میکنه تبلیه یه کسی میگه اون میفهمه، قدر این حرف رو میدونه، این خودش این واسطه است، یحملون اسفار این تعبیل میده، خودش هیچ بهره ای نداره. اون استاد دیدم به وحش اومد، فرداش به من فهمید که از دیروز دارم این جمله فکر میکنم، چقدر این جمله همینه. حالا اون استاد اول آدمیه که سالی یه بار یه چیزی میفهمه، بزرگم سالی یه بار چیزی میفهمه، نه اون یه بار کار کل عمر رو حتی زیاد میفهمه. کسی اهل فهم باشه میگیره، اون که اهل فهم نیست مثل من سالی یه بار احساس میکنه شون داره یه چیزی میگه، همون یه کلمه خلاصه دریاست. بر از این که فهم حقیقت ایناست، آدم میفهمه که هر چی تا الان داشته اسناد میکرده واسطه در عروض بوده. این واسطه در عروض هم بحث حقیقت اصیل بودن وجود ماهیت به هر میگرده دیگه. واسطه در عروض چیه؟ شما داری به ماهیت نسبت میدی، مجازم داری نسبت میدی، این که کاره نیست، به وجود اصالتن داری نسبت میدی، این در واقع مال وجوده بالمجاز، مجازی که عرف نمیپذیره برایش سخته.
همین که میگه مثلا گوشی وجود داره، گوشی وجود نداره.
آفرین. گوشی چی هست؟
گوشی نشه
گوشی. خلاصه حالا این خورده دیگه زیادی که بره میره توی فضای همون خلاصه سوفسطاگری و اینها، من نمیخوام تو اون سمت بریم، ولی فهم این که الان من دارم با گوشی صحبت میکنم، با گوشی صحبت میکنم، نه خب با فردی که پشت گوشیه دارم صحبت میکنم. اصلا پشت گوشی چیه؟ نه یه فردی اونجا هست، فرده چیه؟ با همون حتی صحبت نمیکنم. نفس من داره ایجاد صوت میکنه، نفس اون آقا داره تلقی صوت میکنه، تو عالم مجردات یه مفهوم و پیامی داره به یک نفس مجرد دیگری میرسد، از یک مجرد به یک مجرد دیگه. خیلی حرفای عمیق اینا، کسی اینا بفهمه اصلا زندگیش عوض میشه. من چون عوض نشه زندگی میخواد اینکه نفهمیدم یه حرفای بفهمم زندگی من عوض میشه، و این اصلا کسی این وسط نیست. خب آقا هیچ که نیست، چرا هست؟ حالا شما بگو فلان هست، اشکال نداره. این دیگه تنزل یافته اون وجوده که اینه. حالا بس بحث است در فلسفه صدرایی که نسبت روح و جسم یکی از سنگین ترین مباحث فلسفه صدرایی هست و سخت ترین مباحث فلسفه اسلامی هست. این بحث مطلقا تو فلسفه که سنگین ترین بحث هست، نسبت روح و جسم چیه؟ این از اون شاکتیز ما یکی دو سالی تو قوم مقداری روی مباحث بحث میکردیم که متاسفانه نتیجه نرسیم، که اومدیم اینجا خدمت شما، بحث اون ادامه داشت و دوست داشتیم به نتیجه برسیم. این که جسم چیزی غیر از روح هست یا همان روح هست در پایین ترین تنزل و تجلی، دومی. حالا تو اینا دیگه خیلی حرفه توشی که جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، تو این پایین ترین مرتبه تجلی شما حدوث پیدا میکنی، از یه جایی به بعد دیگه مرکب رو ول میکنی میره بالاتر و اینم کنه و جسم مرتبه بعدی تو داری و مطلقا جسم رو همیشه داری، اصلا جدای از جسم نمیشه، همیشه این جسم با او هست الالعبد. انسان روح بدون جسم مثلا فرض نداره. جسمش چیه؟ جسمش متناسب با اون لطافت عالمشه. این بحثای سنگین و سختی است که اصلا اصل درس خوندن هم برای فهمیدن حرف هاست، اصل ماجرا اینا هست. و خب رزق کمه، رزق کمه دیگه، اینا در روایت داره که خدای متعال هیچ چیز به اندازه یقین کم تقسیم نکرده تو عالم، خیلی کم، مثلا تو هر شب قدری مثلا یکی دو نفر گیرشون بیاد، یه نفر دو نفر مثلا چی بشه که اینا خدا برشون رسه این به یقین برسه. مثلا ایناست که شرافت داره، ایناست که کلا لو تعلمون علم الیقین. خب حالا اگه علم الیقین داشته باشی چی میشه؟ لترون الجحیم، همه حقایق رو میدونی.
یعنی علم الیقینه،
تازه علم الیقین، تازه عین الیقین و حق الیقین نیست، تازه برخی گفتن چیز دیگه هم داریم، برد الیقین و چه و چه بیارم. کسی تو فضای یقین، هم که با واقعیت زندگی کنه، یقین اینه دیگه، تو عالم واقع زندگی، از این مجازا در اومد. گاهی انقدر انسان سطحش میاد پایین، همه ی حقیقت اون چی شکم و زیر شکم میاد. حتی تو همین عالم ماده هم اون مقداری که دیگران تو عالم ماده فعال کردن اون فعال نکرده. چقدر دیگه این اولایی که کل انعام میشه دیگه، بل هم ازل همینه دیگه. یه فکری باز انیشتین یه فکری میکرد، این فکر هم نمیکنه، فقط میچره. حالا او کافر بود، حالا چه بسه خودمونم اولا که کلن هم باشه. یعنی او تعریف قرآنی که خیلی خود اینجور فکر کردنه خیلی مهم نیست. هرچه همتا انیشتین ظاهرا موحد بوده، اینجوری که خبر دارم با فیزیک آخر به توحید رسیده. هر از این که اون تو عالم واقع زندگی کردنی که انسان کشف واقعیت کنه و بیاد تو واقعیت زندگی کنه، که خب البته فلسفه ابزار بسیار خوبی است برای این، اصلا متولی این امره، میگه من کارم اینه که میخوام واقعیت رو بنمایم، اینه که فلسفه اشرف علومه. این که بزرگان نمون فلسفه میگن فقه اکبر، خود از آقا طبعشون یادتونه میگه اصلا فقه اکبره، همینه، این متولی واقعیته.
حضرت آقا این لفظ رو
بحث کردن؟ نه، بحثش از دیگران بوده، نه از قبل‌تر بوده، بله، ایشون استعمال کرد. خب حالا فیلسوفا اینجا میگن که برگردیم رو مثال سفیدی خودمون، دعوا سر سفیدی بود دیگه، میگفتیم سفیدی سفید است، این چه واسطه برداشته؟ برای حمل سفید بر سفیدی. چه واسطه بنده؟ واسطه در ثبوت، اثبات، عروض.
سفیدی سفید است، واسطه در ثبوت، حمل شیع الان نفس نیاز به واسطه نمیشه.
جا؟
حمل شیع الان نفس نیاز
به حمل شیع الان نفس اینی؟
سفیدی
سفید. نگفته سفیدی سفیدی است، سفیدی سفید است، فهم کنم؟
آره فهم. مثل که منه بگیم هستی هستی است یا هستی وجود دارد.
آفرین، تازه گفت هستی وجود دارد هم نه، هستی وجود است.
یا هستی هستی دارد،
هستی هستی دارد، دارد، هستی هستی است نه، هستی هستی دارد، بله این بهتر، هستی هستی دارد. خب این چی کارش کنیم؟
واسطه در ثبوته.
چرا؟
چراشو نمیزنم، فقط میدم چون تو عالم خارجه.
تو عالم خارج هست؟
چون سفیدی به جسم عرضه میشه.
معلوم واسطه چی میخوایم؟ واسطه حمل محمول بر
موضوع.
موضوع
سفیدی موضوع ما اول به جسم عرضه شده، بعد ما به اون جسم نگاه کردیم، این محمول رو حمل کردیم، گفتیم این سفید است.
واسطه در اثباته.
تو عالم ذهنه؟
آره.
تو خارجم
سفیدی سفید است تو عالم ذهنه. چون ما بیرون که سفیدی نداریم.
باید واقعا باشه ها. مال خودش باید باشه.
سفیدی سفید از سفیدی تو ذهنه، ولی سفید بیرونه.
یه تقسیم بندی اولیه داریم، دوتا میشه. ثبوت و اثبات یه طرف قرار میگیره، عروض یه طرف. ثبوت و اثبات واقعا این هم درست است.
بله.
حالا یا این علت علت بیرونی است یا علت ذهنی است؟
خب علتش
یه وقتی واقعا این اصلا این برای حملش حمله درستی نیست، مجازا نیست.
دیگه گفتم سفیدی به جسم عرضه شده، بعد ما به جسم میگیم سفید.
آفرین. پس میشه چی؟
واسطه در عروض.
آفرین.
ما به جسم که نمیگیم سفید، ما میگیم سفیدی سفید. از سفیدی که جسم نیست که.
خب
سفید جسمه.
خب دیگه یه جسمی این وسط اومد که حمله شما رو درست کرد.
خب دیگه میشه واسطه در میشه
در واقع شما داری میگی سفیدی جسم سفید است.
ذهن شما اون جسمه رو فرض کرد که سفیدی بهش عرضه شده.
خب احسن کجا توی ذهن دیگه، بیرون که فرض نگده. خب
همینشه واسطه در روز در...
نه ما الان توی واسطه در اثبات و ثبوت.
نه الان شما میگی که زید زیدون متحرک کن. این واسطه در چیه؟
زیدون متحرک کن
تو کشتی باشه.
زید خارجی؟
بله بله
زید خارجی که چیز ثبوته دیگه.
ثبوته؟
آره دیگه.
زیدی که تو کشتیه میگه زید متحرک.
این که چیزه، این که واسطه در عروضه که ما الان عروض رو که بس نداریم.
چرا؟ زید در حرکت نیست مگه؟
به واسطه کشتی.
جسم مگه سفیدی سفید نیست؟ به واسطه چی؟ به واسطه جسم.
خب سفیدی تو عالم خارج وجود نداره. من حرفم اینه سفیدی تو عالم خارج بود، اونجا زید تو عالم خارج وجود داشت، اینجا سفیدی
به واسطه جسم سفید
وجود داره.
نه به واسطه جسم سفید تو بیرون هم وجود سفید. این یعنی سفیدی بینا این سفید
آره آره آره
به واسطه این دیوار و این گچ و اینا اینجا این سفیدی اولا و سفید از ثانیه، ولی واسطه بچ حمل اون سفید بر این سفیدی واسطه است، میشه واسطه در عروض. خب بحث جا افتاد
اینجا، اون جسم و اون سفیدی دوتا متحد
هست. خب حالا اینجا فلاسفه میگن که تو این مثال حقیقت مطلب اینه که اون سفید واقعی همان خود سفیدی است، ولی چون سفیدی با جسم اتحاد داره احد المتحدین، جسم و سفیدی دوتا متحدن، حکم سفیدی را به واسطه جسم حمل میکنیم و اگر سفیدی به سفید حمل میکنیم مجازن بر سفیدی حمل میکنیم. حقیقتا مال کیه؟ مال جسم. خب ولی چون سفیدی با جسم اتحاد داره، ذهن همیشه حکم سفید رو که صفت سفیدیست به جسم که در ذات خودش نه سفیده و نه سیاه سرایت میده. شما مگه نمیگید جسم در ذات خودش نه سفیده نه سیاه نه چیز دیگه، رنگ امری ورای جسم، ولی در این حال شما میگی جسم سفید است، حالان که اون سفید واقعی نیست، برش هم شد. اینا هم تو با مسئله وجود و موجود میگن آقای شیخ اشراق شما که خیال کردید اگه چیزی موجود باشه باید ذاتی باشه و وجود و وجود غیر از ذات باشه، ذاتی باشد و وجود غیر از ذات باشه، اینی که شما خیال کردین اشتباه. یه چیزی باید ذاتی باشه و وجود، اون وجوده دوباره این حرف شیخ اشراق بود دیگه، میگه الان یه چیزی که هست یه ذات داره، یه چی داره؟ یه وجود. وجودشی داره باز یه ذات داره یه وجود. اون وجوده باز چی داره؟ یه ذات داره یه وجود، باز اون وجود. تسلسل میشه. میگفت لذا کل شیء یلزم من تحققی تکرر، رو چون تکرر پیدا میکنه تکرر ادرار داره. چون تکرر پیدا میکنه این چی میشه؟
مجازی.
میشه مجازی و اعتباری. نگه مجازی، اعتباری میشه، اعتباری. حقیقی نیست. پس وجود حقیقت ندارد، اصالت ندارد، ماهیتی که اصالت داره. پاسخ با واسطه در عروض چی صورت پاسخ میدیم؟
الوجود. این که میگن که وجود
الوجود و موجودون به واسطه این ماهیت چی شده؟
هم شده.
خب بذار بخونم از این
استاد
جان.
ما تا زمانی که میگیم این سفیدی اتفاقا که اشاره داریم میکنیم سفیدی سفید است، آره به اون جسم بنده این سفیدی به اون جسم، ولی وقتی که سفیدی سفیدی است، چون سفیدی که گفتیم دیگه یک مفهوم میشه دیگه،
مفهوم کلی
این سفیدی سفید است به ذاته، ولی وقتی که میگیم این، وقتی میگیم گوشی وجود دارد، بله وجود گوشی به این گوشی وجود دارد، به این گوشی بنده، ولی وقتی که میگیم وجود وجود دارد اونجا میشه به ذاته، اینجا وجود گوشی به همین گوشی بسته بنده، وجود گوشی، چون وجود گوشی همین وجودیه که با حالت گوشیه، درسته؟ با صرف وجودش که کار نداریم، که چون داریم میگیم گوشی وجود دارد، اگر صرف وجودش رو صرف وجود رو خواستیم دیگه اینجا وجود وجود دارد به ذاته،
جزئی و کلیشو دارید اصلا تفکیک میکنید.
آره خب این جزئیه دیگه، واقعا این گوشیه، جزئی وجود دارد به همین گوشی، خب آره این درست. خب
کلیشی
گوشیه، کلی گوشیه، کلی هم وجود دارد بازم به همین گوشی، چون اونم از این انتظار کردیم.
پس واسه در عروض شدیم
نه اینا چیز نما تو قضیه وجود که گفتیم، الان پرسیدید که چیز تو قضیه وجود اینا چجوری حلش میکنیم. خب وجود رو زمانی که میگیم وجود دارد، آها یعنی میگیم اون وجود رو از این انتظار کردیم.
خب بخونم روشن میشه. یه خورده بخونیم بعد بیایم برسیم به حرف هگل که چه تفاوتی با چه خشرا میفرمایند که ما به یک شی وقتی میگوییم موجود است، یعنی یک امریز حقیقی، امریز واقعیت دار. کلمه موجود یعنی واقعیت دار، وجود یعنی واقعیت، مثلا وجود یعنی همان هست، هست و ایز و حق یکیه، حق، حق قرآنی، حق قرآنی همان هست فارسیست، همان ایس انگلیسیست، در واقع ایست، ایستی که اصلا آخر مکتب ها میاد همینه دیگه، یعنی این اصالت دارد، این هست، درسته؟ مثلا اپیکوریست، لذت اصالت دارد، لذت اصل است، لذت حق است، لذت واقعیت است، بقیه چیزا غیر واقعی است. مثلا مکتب ها رو که ایست میگیم برای همین، و حق هم همینه، حق و است و هست و باز برم گیره این که مبدأ اشتقاق کلمات هم یکی باید بگیم. حالا بحث خوبی هم بحث لغت‌شناسی و ترمینولوژی داریم، علم ترمینولوژی یکی از علوم مهمه که واکاوی لغت میکنه. خب اینجا باید بگیم که وجود همون واقعیت است، درست شد؟ امر موجود یعنی چی؟ امر
واقعیت
دار، یعنی تو ماوراء ذهن ما یه واقعیتی است. من مستاد بفهمم که این اصطلاحات امروزی خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. اگه ما به واقعیت بگوییم واقعیت دار، غلط گفتیم. به واقعیت بگویم، به وجود بگویم موجود،
غلطه.
به وجود بگوییم موجود،
به لازه چیزی غلط نیست، اما اصلا لازم نیستش همچی چیزی که ما بگیم، مثلا سفید سفید، خب یکی چیزی رو حل نکرد، که چیزی رو اضافه نکرد به فهم ما.
واقعیت این واقعیت است، نه اینکه یک شی اگه واقعیت شد باید اعتباری باشه، چون اگه این واقعیت بخواد امر واقعیت داری باشه پس باید یک واقعیت جدایی داشته باشه. شما بگید که همین که فرمودید وجود یعنی این وجود، نه یعنی این وجود اگه بخواد وجود باشه باید یه وجودی داشته باشه. نمک یعنی این شوری، نه اینکه نمک بخواد شور باشه باید یه شوری داشته باشه که اون شوریه باز شور باشه، که اون شوره باز شوری باشه، که اون شوریه باز شور باشه، که اون شوریه باز شوری باشه، همجوری بخواد تسلسل پیدا کنه.
نمک چون شوره،
نمک شوره، شو عین شوریه، چیز دیگه هم اگر شوره است یعنی چی دارد؟
نمک،
نمک دارد، نه یعنی نمک دارد، نمک شوری دارد، شوری شوری دارد، شوری شوری دارد، شوری شوری دارد تا به رقب. نمک دارد، نمک یعنی همون شوری، چیزی دیگه نیست، عین شوریه. وجود عین وجوده، نه یعنی وجود وجود دارد، وجودش وجود دارد، وجودش وجود دارد. گفتم بحث شیخ شما اول بحث که دیدیم که خب خیلی حرف خوبیه، راست میگه شما، آدم هر چی میخواد بگه. با همین تصور عین، همین که گفتیم اصالت خودش باشد، وجود به نفسهی، که شما فهمونی همین یک کلمه بس بود، خودش سوال حل کرد، این همینه، خودشه، خودش وجوده دیگه، از چیز دیگه نه، خود وجوده.
اصلا اگه بیفتیم توی وادی منطب اشراقی اون اصلا میفتیم توی سوفسطایی، بله، و تسلسل، اصلا نمیتونیم بگیم مثلا گوشی وجود داره، چون بعد میگه وجودش هم وجود داره، بعد فکر میکنه در حالی که ما به وجود که میرسیم چون به ذاته ای هست میگیم به وجود وجود داره دیگه، اینجا دیگه از این به بعد دیگه نمیتونیم بپرسیم وجود وجود دارد، وجودش هم وجود دارد، چون تا بی‌نهایت باید بره، که چون بی‌نهایت که ته نداره از آخر نمیفهمه بالاخره وجود داره یه گوشیه یا نداره، چون به تسلسل میفته دیگه.
همینطور
شیلش رو هم جواب میده
بود،
میدهد
بازه جواب
بردش حالا میرسی،
پس
خوب صبر میکنه اینا رو.
چون اگه این واقعیت بخواد یه امر واقعیت دار باشه، باید یه واقعیت جدا، اصلا جدا ما نه، وجود جدا نداریم، همینه، همه وجود همینه، یکیه، همه وجود یکیه، همه حرف همینه، وجود یه دونه وجود بیشتر نداریم، که حالا نمیدونم بحث کردیم یا نه، که اگه بخواد باید در برابرش عدم داریم، گفتیم اینو یا نگفتیم؟
چرا؟
گفتم؟
آره، وجود مقابلش عدمه.
آه، چیزی هم بین این دوتا دیگه نداریم، یا وجود یا عدم، حتی اون خواست تو فضای عالم ذهنش بود، تو مفهومش بود، در واقع مفهوم وجود بود، به حال تو مستقش هم همینه.
نظریت جدیدی هم استاد ما شنیدیم.
خب بیاید مطرح کنیم، استفاده میکنیم.
چیز بودش آیه مفیدی، باید بشناسیدش.
خب
آره آره،
استاد عزیزم،
شاگرد آیت الله بهجت، ایشون میگه یک دو نوع وجود عدم داری، یک وجود عدم مقابلی داری، یک وجود عدم دیگه. وجود عدم مقابلی، آره، یک وجود داریم یک عدم داریم، غیر از این تو چیزی نیستش. یک وجود عدم دیگه هم هست که بین این وجود عدم عالمی وجودای با چیز داریم، که بعد اونجا وجود ربطی و اینا رو مطرح میکنن.
حالا من ازشون نشنیدم خودم،
که چیزایی هستش که ما دیگه نمیتونیم با حکم وجود عدم مقابلی بسنجیم، نمیتونیم بگیم وجود دارد، نمیتونیم بگیم وجود ندارد.
حتی من ایشون رو از جهاتی، از خیلی جهات واقعا اعلم دهر میدونم،
فطری بحث میکردن، خیلی جالب بود،
ایشون فوق‌العاده است، شاید ما مثل ایشون نداشته باشیم، و حالا کسی نمیفهمه ایشون، حالا خدا 100 سال بهشون عمر بده، 100 سال بعد از اون 100 سال خواهند فهمید که کی بود یه گوشه اومده. خیلیشون خب مبانی آیه بهجت هم تقریبا همین، میگه آیه بهجت وقتی وجودی نبوده، وقتی وجود رو قبول نداشته بهجت، تو همین کتاب زمزمه عرفان ازشون پرسیده شده، شو جواب دادن.
ولی آیه مفیدی بعد از
نه، ایشون هم ایشون اصلا، من بین ایشون و آیه بهجت هیچ تفاوت نظری نمیبینم، یعنی بارها فهمونه حد تعبیرشون همیشه از آقای بچه حاج آقا حجی آقا که یزدی لحجه یزدی دارن هرچی که حجی آقا گفتن اینجا ما همون خلاصه معمولا اینطوره که هرچی که مبانی بهجت قائل بودن ایشون با مبانی خیلی قوی قائلن، نه تقلیدن، یعنی رفته کشف کرده چرا آقای بهجت، آقای بهجت واقعا خیلی بالاست، مثلا خود عالم مجرداته آقای بهجت، مثلا زیر عرشه، از اونجا داره همه چی میبینه و داره میگه، نمیشه آقای بهجت رو دست کم گیره. لذا حالا البته بحث علمی سر جای خودشه، بعضا نقدم آدم میبینه، ولی بحث فقهی هم میدیدیم که ایشون نقد وارد میکنه، حسابی هم مبانی رو میشست و میذاشت کنه، ولی روی سری امهات و مبانی انسان میبینه که ایشون منضبطه به این که همون حرف آقای بهجت رو خودش اجتهادن کشف کرده. اگه آقای بهجت تو یک کلمه میگه و کسی نمیفهمه که دلیلش چیه، ایشون تو 100 جلد توضیح میده،
چاره
آره، تو 100 جلد توضیح میده که چرا آقای بهجت این جمله، همین وحدت حقیقی و حکمی، آقای بهجت فهمیدن که من قالب وحدت حقیقی نیستم، قالب وحدت حکمیه، وحدت حکمیه وجود، وحدت حقیقی نداره. اینجا حالا یه بحث خودش فلسفه است، فلسفه بهجتی، فلسفه صدری، فلسفه بهجتی. ولی اصلا چطور میشه؟ حالا جا داره، حالا خوبه اینو کی برای شما نقل کنه؟
من مناظرتشون رو دارم گوش میکنم.
از کجا؟
میگم یک بنده خدای دوره افتاده داره با همه
مناظرات های مفیدی رو،
مناظره های مفیدی با ایشون رو گوش کردم.
داره مگه فایل صوتی داره؟
آره آره. باز آقای مفیدی بحثاشون هم گفتن چیز کردم، ولی دنبالش هستم که حتما گیر بیارم، چون مبناشون خیلی خوشم اومد. طرف اومد تو بحث چیز بودش، این قدیم بودن عالم و فلان اینا، بعد آقای مفیدی یک سوال خیلی قشنگ گفت، ما اصلا به هیچ فلسفی کار نداریم. شما بگو آقا من خدا وقتی میخواست خلق کنه میدونست چی میخواد خلق کنه یا نه؟ بعد گفتش که خب آره میدونست خلق کنه. میگم خب پس چیزی که وجود داشت رو میدونست یا نه چیزی که وجود نداشت رو؟ چیزی که وجود نداره که کسی بهش علم نداره که، پس وجود داشته که علم داشته دیگه. انداختش تو یک همچی چیزی. بعد طرف آمد کلن عالم عقل رو فرض گرفت، گفت این همه فرضه، این همه فرضه، ما فرض میکنیم دو دویه، وگرنه دو
دویه
اصلا میگم دیگه. الان افتاده بنده خدا دوره افتاده با همه داره بحث میکنه، چندین مناظره هم ازش دارم.
یه 5 دقیقه دیگه بخونیم سعی که امالی خود پیش بریم دیگه.
تازه نیم ساعت ها ساعت شروع کردیم
به این ساعت به میشه شما که یک ساعته
از هفت اگه حساب کنیم نیم ساعته.
خب پس واقعیت این واقعیته، شوری این شوریه، یا نمک این شوریه، درست شد؟ نه اینکه نمک یه شوری دارد جدای از خودش، که بگی نمک شوریشو از کجا آورده، بعد بگی اون اونجا باز شوریشو از کجا آورده، باز اون شوریشو از کجا آورده، همینجور بخواد برم. نه خودش این شوریه دیگه، همین شور، یعنی همین شوری، یعنی همین، نه یعنی این یعنی شوری، نه این یعنی خودش یعنی شوری، حمل خودش به خودش میشه، درست شد؟ نیاز به واقعیت جدا نداره، این واقعیت این واقعیت داریست، وجود این موجود این وجود است، وجود این موجود است. بنابراین از این که ما واقعیت رو امر حقیقی و ماورای ذهن بدونیم تسلسل دیگه لازم، ماورای ذهنه ولی واقعیت داره، ماورای ذهن است ولی واقعیت دارد، ولی چیه؟ این واقعیت. همه یه بحث برهان صدیقین هم رو همین کلمه است، همین عبارت. خب بعد میگن ما بحث لغوی نداریم که بخوایم سر لغت بحث کنیم، میخواد کلمه موجود در وجود تمام وجود صادق باشه، میخواد صادق نباشه. اصلا ما خودمون رو از دایره لغت خلاص میکنیم، خودمون از بحث مشتق بیرون میاریم. مشتق هم یادتونه بحث شد. حرف ما اینه که میگیم مثلا انسان یک امر واقعیت دار است، یعنی چیه؟ موجود است. بعد سخن رو میاریم سر خود واقعیت که به انسان نسبت میدیم. اصلا خود نفس واقعیت آیا این حقیقتیه ماوراء ذهن یا فرض ذهنه؟ اعتباری این فرض ذهنی دیگه. اصیل یعنی واقعیت ولی ماوراء ذهن، اعتباری یعنی واقعیت نداره فقط تو ذهنه. حالا با این تعریفی که ما کردیم واقعیت دارد و ماوراء ذهن است، یا نه واقعیت ندارد فرض ذهن است؟ میگیم انسان موجود است، موجود بودن انسان، وجود داشتن انسان فرض ذهنه طبق کلام شیخ اشراق، و واقعیت نداره اعتبارش کردی، یا نه واقعیت دارد ماوراء ذهن ولی عین وجود است؟
اعتباریات چی استاد؟ مثل مثلا دو ضرب در دو چهار می شود، آیا واقعیت دارد یا فرض ذهن است که چهار، یعنی ممکنه یکی دیگه فرض دیگه بکنه.
معدودش که واقعیت داره، عدد انتزاعی از معدود خارجی.
دو به علاوه دو یعنی دو ضرب در
دو چهار، یعنی بی نهایت معدودی که کنار هم جفت شدن، یعنی دو تا صندلی، دو تا میز، دو تا کتاب، دو تا کفش، دو تا لباس، دو 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 دو، همه اینا رو برداشتیم یه چیزی انتظار کردیم اسم دو.
نه، دو ضرب در دو چهار می شود واقعیت دارد یا فرض ذهن است؟
از چه لحاظ واقعیت؟
من دارم بد بیان میکنم اینو؟
نه نه، من همین میخوام بگم. خب از چه لحاظ واقعیت دارد؟ از چه لحاظ فرض ذهنه؟
از این لحاظ خود واقعیت دو واقعا ضرب در دو چهار،
خود دو فرض ذهنه، خود دو واقعیت نداره. ما چیزی اسم دو نداریم. خود دو فرض ذهنه.
فرض
ذهن دو فرض
یا یک واقعیت دیگه ما از بیرون انتزاعی
انتزاع کردیم دیگه، اعتبار کرد.
اعتبار کردن رو من مشکلی ندارم، به اعتبار این دوتا ما یک دو انتزاع کردیم اما دوی هست که انتزاع کردیم.
میخواییم بفهمونیم که دو تا صندلی ضرب در دو تا صندلی یعنی چهار تا صندلی؟ بله حقیقت داره.
نه، دو فقط دو با دو کار داره، با دو تا صندلی نه.
اصلا نمیشود دو را فرض کرد بدون معدود. ما الان انقدر اینو گفتیم که دیگه بدون معدود فرضش میکنیم، یعنی بدون معدود فرض نداره دو. ما چیزی به اسم دو نداریم.
ما بی نهایت رو بیرون دیدیم که انتزاع بکنیم، میگیم بی نهایت، ضرب در بی نهایت میشود بی نهایت.
خب فرض نمیکنه، بازم همین
فرض نکردیم که چیز بیرون که ندیدیم که انتزاع بکنیم.
بحث دیدن نیست، بحث اینه که معدود داره. ما که نمیگه هرچی هر معدودی باید ببینیم که
ما افراد رو دیدیم، بی نهایت رو که ندیدیم که.
بحث دیدن نیست
اینجا، دو رو میبینیم، دو رو انتظار میبینیم.
بحث
اینه
که چی واقعیت داره. دو تا امر واقعیت دار رو یه چیزی اعتبار میکنیم برایش به اسم عدد دو.
خود دو مثلا باید خود
دو خود دو واقعیت نداره. اصلا چیز به اسم دو نداریم، دو واقعیت نداره، چیز به اسم دو نداریم.
دو اینجوری بگم، دو اگر بخواد در خارج محقق بشه خودش چند تا، خودش دو تا، باز اون دو تا اگر بخواد در خارج محقق بشه باز خودش دو تا. اینجوری فکر کنید مثل شیخ اشراق
خرابش بشه. من بگم که درست بگی، درست شو بگی.
نه دیگه، همین که از فرض تحققش تکرر لازم نیست دیگه، پس اعتباری دو.
آفرین، بکتی خوبی.
اگه بخواد خارجاً دو وجود داشته باشه باز خود اون دو چنده؟ چند تایه؟ دو تایه.
دویه به ذاته.
نه همین دو، دو به نفسه، نه معدود.
آره عدد
عدد عدد میشونه رو میگه. تحقق عدد دو به چیه؟ به دو تا چیز.
آره در خارج بکنین دو وجود داره، خب اون چیزی که هست الان اون چنده؟ چند تایه؟
من میگم این عالم ترکیب از عوالم مختلفه. ما یه وقتی از مادهش رو میبینیم، یه وقتی اصلا با عالم عقلش میریم، با عالم عقلش که میریم دو میبینیم، دو رو میبینیم، دو هم بیرون وجود دو، دو، دو تو عالم، تو عالم ماده، نه تو عالم ماده نمیگم، تو عالم حقیقت، تو عالم حقیقت دوی وجود داره که ما دو فهمیدیم. اگه وجود نداشته باشه که ما نمیفهمیم که تو حقیقت ها الان با عالم ماده کار نداره.
اگه بخوام منظر عرفا برم که اصلا اینجا میزنن پرپر میکنن بحث شما رو، میگه اصلا در عالم دوئیتی نیست مطلقا.
اونش رو قبول داریم. این همون اشکالیه که آقای حاج آقای مفیدی به این بزرگوار کردن، گفتن آیا بیرون عدد اول وجود دارد بی نهایت یا نه؟ گفتش این بنده خدا مون، گفت اگر بگم وجود دارد که مبنای خودش به مشکل میخورد، اگه بگم وجود ندارد که میشد همون چیز دیگه. علم خدا هم بعد زیر سوال میبود. الان من توی ذهنم تصویر دقیقا نیومد که بگم چی بوده قضیه. همین قضیه دیگه که آقای مفیدی میگفت یک دوی هستش که ما دو فهمیدیم دیگه، تو عالم واقع یک دوی هست که ما دو فهمیدیم، اگر دو نباشه که ما دو نمیفهمیم. که
نفس الامر ذهنیات ذهنیه در عالم واقع هست، نفس الامر هست ولی وجود خارجی نیست.
ها در عالم واقع هست اما ساحتش ساحت ذهنه.
آره بله، نفس الامر ذهنیات خود ذهن.
بله خود ذهن، جاش خود ذهن،
یعنی اگر ذهنی نباشه دویی هم نیست.
امر اعتباری همینه دیگه. امر اعتباری اینه که فقط تو ذهنه که جا داره، چیز دیگه نیست. واقعیتش، محل تحقق واقعیتش ذهنه، واقعیه ولی مال ذهن.
ریاضیات کلن
همین هست، ریاضیات کلن اعتباری سوال می اعتباری
ریاضیات همش وجود داره،
وجود داره. خب امر ببینید چیش وجود داره، خود این قاعده وجود داره. بله
کجا؟
خود این قاعده در عالم هست، تکوینه
در عالم هست، مثلا برای ما در عالم ذهن، در ساحت ذهن. بله. نه در ساحت ماده، عالم ماده.
بعد همین دو ضرب در دو، مثلا اینی که ما وزن میکنیم، حالا بسیاری بحث زدن تو نگید
دو رو ماد وز کردیم دو شده یا نه، چون دو بوده ما دو فهمیدیم ازش، یعنی میشه ما فرض کنیم دو بشه سه؟ نمیشه دیگه، به لفظ نه،
تکرار واحد بوده، یعنی چند تا واحد
یک بوده، بوده. این یک بوده، یک دیگه اومده بغلش، گاهی یک بوده یه یک دیگه،
یک واحد بوده همه بشه از بینه دوستان به هم وحدت دیگه.
آره وحدت دیگه.
حالا انشالله اینو باز یک سیدیم،
انشالله جلوتر بریم بحثای مهمتری حالا مطرح میشه همه. خب بحثو میاریم سر این که انسان یک امر واقعیت داره، بعد میگیم که سر خود واقعیت که به انسان نسبت میدیم اصلا خود نفس واقعیت، آیا این حقیقت یه ماورای ذهن یا فرض ذهنه. حالا میخواد کلمه واقعیت داره که یک لغتی دولش صدق بکنه یا صدق نکنه. این بیانی که شما کردید که اگه ما وجود رو حقیقی بدونیم لازمش اینه که وجود دارای حقیقت است، پس حقیقتش غیر از خودش است، یعنی کی بود؟
شیخ
اشرا. باز حقیقتش هم اگه حقیقی باشه دارای یه حقیقت دیگه است، فهم شد؟ تسلسل. این تسلسل درست
نیست.
وجود حقیقت، وجود حقیقت است، یعنی این حقیقت است. نمک شور است، یعنی این شوری است.
ما فقط لفظ رو عوض کردیم.
بله. این مثال نمک شور است خیلی مثال دقیقی ها.
شکر شیرین
است. اینا قشنگ حق به مسئله داره میرسیم.
روغن چرب
است. ما چیزی بیرون نداریم اسم چربی که بگی روغن چرب است، یه چربی داریم خارج از این داریم نسبت بدیم. چربی هم باز چربه، اون چربه هم باز چربه، باز اون چربه بعدی که گفتیم اون باز چربه، همجوری میره میشه اعتباری.
نه دیگه، روغن
عین چربیه است. نمک عین شوریه، شکر عین شیرینیه، وجود موجود عین وجوده، موجود واقعیت دار عین واقعیت است، موجود عین وجود است. وجود واقعیت داره یعنی عین واقعیت است، وجود موجود است یعنی عین موجودیت است. رحمت خدا بر شیخ مشری علیکی نبود چیز گفته بود که گفتم یه بارم براتون، کاندی کوربن میگه که فلسفه صدرایی که مطهری زبانش باشد دنیا رو خواهد گرفت. مطهری بیاد بگه چی بود واقعا شیخ مطهری جا داشت علامه اونجوری گریه کنه
امیدیز فیروز پایلشو گوش کردم کامل مصاحبهش. میگه یک خاطره از شهید مطهری بگید، میگه با حالت همون بغض میگه نپرسید که قابل گفتن نیست، قابل وصف در وصف نیاید.
رضوان الله علیه ما هر دو بزرگ یواد هر اعلی علیین هم اشهد جامعه انشالله که هر دیم ما کننده نظری کنن رحمت در ما هم جاری بشه.
رابطه عاشق معشوقی داشتم با هم دیگه، عجیب بوده.
ما دو طرف هم بوده.
آره.
دو طرف واقعا علاقه دو طرف هم بوده. مجسمه تقوی شد بیتری بشه. مجسمه تقوی خیلی توابید شد بیتری هم نمونه ایشون توابید فوقلاده ایست. خب این اشکالی که شما گفتید دیگه لازم نمیاد. حالا سری مباحث با سوپاورقی اینجا مطرح شده. مباحث خوبیست ولی بخوایم مطرح کنیم یه خود همچین میریم تو خاکی. الان که همینجا که بحثمون سرشو بستیم دیگه بسته باشیم دیگه، باز نشت نکنه، بازی خود باز کنیم ممکن نشته شد.
ما بعدا میریم مثلا خانه بازش
کنیم. آره اشکال نداره. اونجا خودتون تو خونه هرچی نشته شد باشه خونه تون کثیف میکنه، اینجا درس کثیف نشه. خب این تا اینجا باشه. جلسه بعد ببینیم که حرف هگل با شیخ اشراق چه تفاوتی داره و اینکه حالا ثمرات این بحث و اون بحث روی بحث خیر و شر چطور میشه؟ که من اینا ترمان گفتم، یعنی کلیت بحث رو گفتم، جزئیاتش رو هی میام مرور میکنم، اشکالم نداره. بحثا اصل مباحث دیگه، جدی ترین مباحث همین هست. روش حالا یه خود تمرکز بیشتری بکنیم، جای دوری نمید. اصلا برخی اساتید قائل بودن که فلسفه رو که نباید نشست از اول تا آخر خوند. دیگه از اساتیدی که مفصل یعنی استای کار بوده، اسفار چند دوره گفته بود اینا، من وقتی ازشون درخواست میگم که من کفایه بگیر، هرچی اصرار کردم، ایشون آثار متعدد فلسفی داره، همه عمرش هم نیه گوشه رو فلسفه داره کار، مجتهد هم فلسفه، فقه اصول هم مجتهد. گفتم آقا یه کفایه به من خصوصی بگو، من میرم مطالعه میکنم، میام اینا، تابستون هم بود به نظر، میام اینجا هر روز یه ساعتی بود. ایشون قبول نکرد، داره هرچی بود. بعد بحث فلسفه شد، اینو گفتم نه فلسفه الان مهمتره، شما تو اصول این چیزا رو بحث می‌کنین که این وقت مدافعان حرام نداره، مدافعان حرام فلسفهش نیست، شما رفتین 100 قدم عقب‌تر دارید دعوا می‌کنین، در حالی که خاکریز اولتون گرفته، اونجا اصلا کسی دعوا به اونجا نمی‌رسد. اصل بحث اعتباریات اینا رو بردن زیر سوال و شما رفتین اونجا دارید بحث می‌کنین که اعتباریات لفظ مثلا چه نوع، اصل اینجا به این رفته با مباحث هرمنوتیک و اینا، اصلا چیزی دیگه نمی‌مونه که اونجا دارید بحث می‌کنین که چی وضع کردن، مثلا از اول زده حرفو اینو کسی نمیاد جواب بده. بعد ایشون حرف قشنگ زد، گفت من ببینم چستم که فلسفه رو باید 10 سال یه بابی شدن کار کنه. همینی که تو فقه بهش رسیدن که آقا فقه باید تجزیه کرد، مگه میشه یه نفر تو کل فقه مجتهد بشه؟ حالا یه نفر پیدا بشه خیلی سخته، حالا شاید هم بشه. ولی دیگه نمیشه الان با این زمان و وقت و این زندگی ها و اینا، دیگه یه نفر میره یه گوشه‌ای و همینقدر که بلد شد یعنی بقیه هم میتونه بره. همین فقیه متجزی همینه دیگه، میگه آقا این باب صلات رو بلده، قواعد دستشه، این تو دیات هم بره کار کنه میتونه دیگه، دیگه بقیش با خودشه. ایشون میگه فلسفه به اینجور کار که یه گوشش رو باید زوم کرد، خوب پخته کرد، بگه بقیش رو به خود کار کنه،
مایگیری
ریادش، مثلا میگه بحث نفس از این مباحثه، مثلا اعتباریت ماهیت مثلا از این مباحثه، بحث این شکلی چند تا بحث جدی کار ایناست، علت و معلول مثلا سه چهار تا بحث کلیدی داره فلسفه، همه بحث رو اینا سواره. بعضا میریم روی مباحثت مثلا فلسفه طبیعیات، حالا اونا که واقعا خیلی دیگه حاشی هست، مثلا مباحث دیگه خودمونم، حتی تو الهیات به معنی الاخص، الهیات به معنی الاعم، مباحث حاشیه و زوائد، زوائد نه که به درد نمیخوره، حالا فقه همه جاش به درد بخوره، ولی یه سری مباحث کلیدیه که این وقتی حل میشه 500 هزار مسئله حل میشه، یه سری مسئله هم هست که وقتی حل میشه 5 تا مسئله حل میشه، کسی بیاد جمع بکنه اونایی که وقتی حل شد 500 هزار تا مسئله، چون هم ریاضیات مثلا این شکلیه دیگه، شما یه فرمول داری که این اگه فهمیده بشه همه ریاضی فهمیده میشه، یه فرمول هم داری که یه مسئله فقط باش فهمیده میشه، یا فیزیک همینطوری یا شیمی همینطوری. خلاصه بحث اینه، باید مثلا شما تو شیمی دیگه مثلا کاتالیزم زورها توی شیمی چقدر بحث مهمیه، یا مثلا تعادل گرمایی چقدر بحث مهمیه، امهات مباحث ایناست، سر و ته شیمی رو بخوای بزنیم میشه این 10 تا بحث، اینو کسی فهمید شیمی حالیشه، بقیه شده که خوش میره کار میکنه یه جزئی تر رایه مباحث رو پیش رفته تر. ما الان تو این بحث داریم، خلاصه میریم تو اون حق به مسئله و کنه مسئله، جاهایی که خیلی مهمه. لذا من که حس این ندارم که داره طول میکشه یا عقب میافتیم و اینها، نمیدونم شما قاعدتا این حس رو نداری، سلامت باشی. اینجوریه که حالا بگیم که نه یک ساله باید مثلا یه جلد حکمت صدرایی تموم بشه، نه شاید یک سال طول بکشه همین بحث وجود ماهیت ما فقط بتونیم تموم کنیم، ولی اینجور وجود ماهیت خوندن این شکلی آدم دیگه میتونه بره هر جای فلسفه. اونم یه دونه هست که همینجوری کلش سجل رو یه ساله خونده، اصلا مشکل هست با دانشگاهی بخش اعظمش همینه دیگه، اینو چهار تا واحد کرد و مثلا دو تا ترم بسته، برو بخون بیا اینجا تموم کن،
کم میکار
میکنه. این یه بحث تمام که اینجوری نیست که درس که اینجوری نمیکنه.
هم موضوع فلسفه‌ای که فقط باید فهمیده بشه.
بعد نمیفهمه بعد میاد خود همون دکترای فلسفه شروع میکنه خزعبلات و جفنگیات گفتن. فلسفه خونده که چرت و پرت خونده فلسفه رو. خدا ان شاء الله توفیق بده. بسیاری مباحث رو پیگیری. الحمدلله رب العالمین.